بسم الله الرحمن الرحیم.
ابو سعید آقای فرید، شما شنیده اید مرد خیلی مفتسنجی از عرفای قرن چهارم ایران هست و از میشود که نیشابور بود در اون دوران شکوفایی فرهنگ اسلامی. خیلی آدمی بود که تازه جواب بود و به موقع حرف میزد و میدونست که چی بگه. ابو سعید بیستاد با رفته مسجد و مسجد خیلی پر بود، خیلی زیاد بود، برای موعظه میخواست آماده بکنه مردم رو، به طور که خیلی بیرون در ایستاده بودن. و ابو سعید معظم مسجد بلند شد و به مردم گفت خانم آقایون، لطفاً از جای تأثیر یه قدم بریم به بسر که جا باز شه و دیگران هم جا داشته باشن که بیان تو بشینن، به در جمع و زیرتر بشینن. و این کار رو کردن به ابو سعید هم آماده سخنرانی شد. و ابو سعید اولین سخنی که گفت بنا به اقتضای موقع و همون حاضر جوابی و نقطه سنجیش همین بود که آقایون و خانم ها، همه انبیاء و اولیاء و بزرگان که اومدن تو این دنیا، اومدن همین رو به مردم بگن که هر کسی از اونجا که هست چه قدم بیاد بلوتر، هر که دیگری در میان. من این رو گفتم، امیدوارم که این گفتگوهای ما هم منتهی بشه به یه همچین نتیجه ای که هر کسی از اینجا که هست چه قدم بیاد بلوتر و یا قدم ها بلکه و فتح بابی و بلکه ابزاری بشه برای اخلاق. این موضوع رو که مسئله ماتریالیسم باشه و برادرها و خواهرها کمابیش باش آشنایی دارند و من امیدوارم که بتونم به نکات درباره اش بگم، هم به انتخاب دوستان اینجا بوده و هم خود به از این شلا تفصیل به تصدیق خود من که مسئله قابل توجهی است و برای این که موضوع کهن و درباره اش صحبت هم کم نشده، نوشته هم کم نیست، اما در این حال قابل تأمل است خصوصاً که دلیل روزگار ما ماتریالیستی که به اصطلاح یعنی اینجوری که به ما تعلیم میدن یا حداقل می نمایانند که اینطوره، مبناش رو در ماتریالیسم میذارن و خب بیشترین بهره رو، بیشترین میشه گفت سوء استفاده رو از این نوع آموزش علوم، یعنی حداقل از این نوع برداشت از علم کسانی میکنن که گرایش های ماتریالیستی دارن و مایلن علم رو اینطور تصویر کنن. شناخت خیلی خوب داشتن از این مکتب و اینکه چی هست و حدش چی و احیانا خطاهایی که حتی برای کسانی در این زمینه پیدا شده، منظور من حتی برادران مسلمان ما که تو نوشته هاشون فکر کردن که به اون روش ها میشه پاسخ دهی کرد نسبت به این مسئله یا حل کرد، من اشاره خواهم کرد که اون مغالطه های دام هایی که وجود داشته در قدیم اینا دیگه تکرار نشه. این خطا از طرفه می بوده، یعنی شما می دونید یه مدتی ماتریالیست به قول ماتریالیست های اندوزی ماتریالیست متافیزیک بود، ماتریالیست استاتیک بود، ماتریالیست ساکن جامد و متحرک بود، ولی پس از مکتب مارکسیست ماتریالیست تبدیل شد به ماتریالیست دیالکتیک، یعنی ماتریالیسم تحولی، ماتریالیسمی که جمهور و سکون و رسید و کنار بگشته و بیشتر در پایه خودش حرکت رو تحول رو وارد کرده. من ما تصور میکنم که به این روش اشکالات و کهنی که در ماتریالیسم وارد شده قابل حل دیگه و ماتریالیسم قدیم به دلیل بینش متافیزیکیش، یعنی بینش این که جهان رو گسسته از هم میدید، البته بنا به ادعای خود گویندگان این سخن، و قائل به رکود بود، در جهان حرکت نمیدید، برش اشکالات زیادی وارد بود. یعنی پذیرفتند که قدما و کسانی که قائل به ماتریالیسم نبودن در قدیم در واقع اشکالاتشون وارد بوده، ولی با وارد کردن عنصر دیالکتیک یعنی عنصر مفهوم تحول و حرکت در ماتریالیسم، این شبهه ها این ایراده ها همش فرو میریزه، دیگه جای برای اونا نخواهد بود. ما انشاءالله شاید فرصت داشته باشیم این نکته رو رسیدگی بکنیم. از این طرف توی به اصطلاح دیدگاه مقابل که قائل نبودند به ماتریالیسم، و مطلب دیگر رو بگیرد. من الان نامگذاری نمیخوام بکنم که این نامگذاری ها قبار ها برانگیخته که برای رفع اون قبار ها باید ساعت ها هم وقت صرف کرد. از این طرف خب پاسخگویی‌هایی که در برابر این مطلب بوده یا حداقل ارائه مطلب هایی که در این طرف بوده اینا هم خالی از نقصان نبوده. این نقصان ها خصوصا با این که توسط خیلی از حکمای اسلامی به خصوص منظور من اینجا از فلاسفه بیشترم استفاده از آراء فلاسفه مسلمانه تذکر داده شده بوده که اینا صحیح نیست که این روش مقابله کردن با این نکات، ولی در این حال هنوز تکرار میشه. من به عنوان مثال میگم، یعنی باغ من تازه شد وقتی که این کتاب اخیری هستش که من دیدم منتشر شده به نام شناخت مارکسیسم ماتریالیسم در اسلام. شاید دیده باشد این کتاب، البته نسبتا قدیمی بود، یعنی من خیلی سالهای پیش این رو دیده بودم. این مال خیلی قدیم بودش این کتاب، ولی دوباره این کتاب مرکز بررسی های اسلامی این رو چاپش کرده. این کتاب متاسفانه مشتمل است بر یک رشته مقالطه هایی که اینا تصور کردن که با این روش میشه پاسخ داد به مسائل مربوط به ماتریالیسم. این کتاب رو من همون توصیه آقای شریعتی رو میکنم براتون که نخونید، نخرید، اما بخونید. یعنی این که تا بدانید که در حال از این حرفا هنوز هم باقی و باید برحضر بود. من خواهم گفت اونجا چی سادای در حالی که حد اقل نزدیک ترین فیلسوفی که میشه گفت به طور سریع مقابله کرده است با این نوع مقابله با ماتریالیسم سیاست خلاص تولدش و بیشتر نیست. خب حالا بپردازیم به اصل مسئله و طرح مطلب و ببینیم که چگونه باید این رو شناخت و بعد چگونه دربارش قضاوت کرد. این سطح مطلب خیلی خیلی وسیع، من جز به طور انتخابی منم و نه هر کسی اگر بخواد وارد سخنرانی بکنه غیر از این چاره ای نداره که به طور انتخابی مسئله رو بگه. من امیدوارم که اگر یه مقداری چیزا دیره میمونه یا از نظر من دور میمونه یا ابهامی توش باقی میمونه برادرها خواهرازمون سوالا یادآوری بکنن که راجبش توضیح داده بشه. من سعی میکنم امهات مسائل این چیزایی که جمع میکنم که پایه‌های اصلی قضیه است من توضیح بدم به حد کافی و بعد وقت بقیه مطلب میمونه با خود شما برای روشنگری بیشتر انشاءالله. ماتریالیسم این مطلب خیلی کهنه. تعریف دقیق ماتریالیسم این است که من خواهم گفت که خود ماتریالیست ها تعاریف مختلفی از این مسئله داده و بر اساس این تعاریف هم نتیجه گیری های مختلفی شده که خود اونم حائز اهمیت خیلی زیاده، ولی به هر حال این مبنی که من الان میگم ازش دفاع میکنم که ماتریالیسم چیزی جز این نیست که قائل است این که همه پدیده های این دنیا رو هر چه که هست هر چه که میشه دید همه اینها رو میشه با اصطلاح مکانیسم های مادی توجیه کرد. ماتریالیسم معنیش اینه، یعنی شما ماتریالیسم یعنی ماده گرایی یا اصالت مادیت یا ماده انگاری، یعنی ما تمام هستی رو با ماده مساوی میدونیم. ماده رو هم تعریف میکنیم همین چیزی که ملموسه، یعنی با حواس خمسه ما با همین حالا پنج تا حس یا بیشتر کمتر با اونا حس میشه و ادراک میشه و بعد تمام اون چی که در این جهان یافت میشه، یعنی بالاخره میشه روش انگشت گذاشت، میشه که وجود داره، این رو میشه به روشی به نحوی از آنها به طریق مادی توجیه کرد. یعنی گفت که این چیز جرمی داره، نیروی داره، انرژی داره، موج، ذره، همه روشهایی که علوم تبیین میکنن به این ترتیب میشه اونو تکلیفش رو معین کرد، توجیه کرد. یعنی دلایل و علل مادیش رو گفت و ساختمان مادیش رو هم توجیه کرد و به این ترتیب تعریف جامع مانعی از این پدیده داشت بر مبنای خواص ماده و یا خود ماده دیدن. ببینید اینجا هم که ترازه کنید که ما رفتی که میگیم یکی که مادیه لازمه حتما جرم داشته باشه، یعنی این که یه جرمی که برای وزن باشه. حتی این تفکیس رو نه این روش که علوم میکنن بلکه در قدیم که فلسفه هم میکردن، یعنی اول برنگشی رو ببینید اینجا هم که ترازه کنید که ما رفتی که میگیم یکی که مادیه لازمه حتما جرم داشته باشه، یعنی این که یه جرمی که برای وزن باشه. حتی این تفکیس رو نه این روش که علوم میکنن، بلکه در قدیم تو فلسفه هم میکردن، یعنی قائل بودن یه چیزی جسمه، یه چیزی جسمانیه، به اصطلاح یه چیزی ماده، یه چیزی مادیه، یه چیزی جرمه، یه چیزی جرمانیه، به قول خودشون. یعنی این که شکل یه چیزی این خودش که دیگه جرم نداره، که منتها متکیست به جرم. یعنی این که وقتی یه ماده شکل داره، شکلش هیچ وقت مجرده از خودش هیچ وقت وجود پیدا نمی کنه. ما نمیدیم که شکل ماده، شکل ماده نیست، ولی مادیه، یعنی این که متکیست به ماده. شکل پیدا نمیشه تو جهان مگر این که متکی و سوار یه مادهی باشه. بنابراین این که ما میگیم ماتریالیست همه پدیده ها رو توضیح مادی میکنه، معنیش این نیستش که میگه که همه پدیده ها ماده دارن، یعنی جرم دارن، ابدا. بلکه میگه که خواستگاهشون ماده، متکی هستن به ماده و یا سوار ماده هستن. منظور از توضیح مادی اینه خلاصه، یعنی اشیا یا ماده هم یا مادی هم، یا خود ماده خارجی هم و یا این که از خواست ماده هم متکی به ماده هستن. به من مثال ما میگیم که مغز خودش ماده هست و روح از نظر ماده ها یه چیز مادیه، یعنی این که از خواست این مغزه. به قول یک از مادی ها گفته بود که فکر همونطور از مغز ترازش میشه که سفرا از کبد، یعنی این که شما کبد شده سفرا رو ترشح میکنه، همینطور هم فکر به طور مثل یک پدیده صد درصد مادی محصول و مخلوق ماده مغزه. به پیش نومنین اگر شنیده باشید داری گوش میکنن، این میگن بعضی پدیده هایی که یک کمی حالت ماده سخت صلب خارجی رو نداره، ولی در این حال به نظر میاد که فراتر از ماده میرانه، غیر ماده است، اما در واقع ماده است. اپیستمومنینه یعنی یه کمی ذراع ماده است، ولی به هیچ وجه نمیشه گفتش که متکی نیست به ماده، یا منبعث از ماده نیست، یا سوار بر ماده نیست. در حال ماتریالیسم معنیش این است که ما میتونیم، یعنی فرض برسیم که هستیم مساویس با ماده یا مادی، یعنی چیزی وجود ندارد که این چیز رو نشه برش ماده یا خواص ماده رو گیر آورد. یه همچه چیزی هستی مساویس با این هر چی که اسم موجود برای میشه که داشت، میشه در مقابلش یک معادله بست که مساویس با ماده بوده. این تعریفی است که در واقع ما از ماتریالیسم میفهمیم و ماتریالیست ها مذهب خودشون رو این طوری توجیه میکنن. من بعدا خواهم گفتش که این تعریف بلی اصلا ماتریالیست بلی معنا علمی هست یا نیست، یعنی از علوم نتیجه میشه یا نمیشه، برای اینکه این یک از نکات خیلی مهمه. ماتریالیست دیالکتیک ها خصوصا دیالکتیکیان ها، اینا یکی از اون بزرگترین ادعاهاشون این است که مکتب اونها زائده علمه و تا به پای علوم پیشرفت کرده. معتقدم که ماتریالیسم دیالکتیک از حدود اواسط قرن 18 به بعد زائده شد و رشد در تاریخ دار حاضر، و این درست مقارن بود با رشد و نمود کمی و کیفی علوم، و همچنان که علوم رشد می کردند و پدیده های خیلی زیادی رو نشون می دادند به بشر، همچنان هم ماتریالیسم همینطوری پیشرفت کرد. شما دیده باشید که مادی ها مخصوصا چه اصراری دارن بر بکار بردن اصطلاحات علمی. حالا مهم هم نیست که این اصطلاحات توش چی هست، مهم این است که خواننده هاش من همه معرفی بشه فقط چه اصراری بر بکار بردن این و بکار گرفتن این. اینجور تیز از نوشته هاش خیلی بد جوری تخبیر میکنه فیرباخ رو، فیرباخ لیدر فیرباخ از شاگردان مشهور فیدل دیگه میدونید که این حلقه واسطی است که در حقیقت گفتند از مکتب استادشون هگل، و بعد اونا به انگلس و ماست کسانی بودن که به دنبال اونا اومدن. بسیاری از حرفای که در واقع انگلس و ماست به صورت ابتکاری مطرح کرده اند در حقیقت منخوض از حرفای آقای لودویگ فیرباخ. یه کتاب خیلی مشهور آقای لودویگ فیرباخ به نام اسنس از کریستیانیتی، این گوهر مسیحیت، در اینجا اون اصول این مسائل رو بیان کرده که خلاصه چرا ما از دین می‌بریم، چرا ماتریالیستیم و چرا خدا را قبول نمی‌کنیم، و اساس فلسفه مادیات خودش رو بیان کرده که دقیقا مقدار زیادی از اصطلاحات او و دینش او منتقل شده از فلاسفه بعد از او دیر که اونها منکر رو شدن. اینجا تخدیر میکنه خیلی باخت رو میگه این فیلسوف منزوی روستانشین از اکتشافات علمی زمان خودش بهره کافی نجسته بود و بنابراین در علم این که فلسفه بناسر که مادی بود اما این فلسفه مادیش پاسخگویی کافی نداشت به مشکلات. و بعد بیان میکنه که این کشف مهم علمی که لودویگ فیرباخ ازش بهره کافی نجسته بود، یکیش کشف سلول بود، دومیش کشف اصل بقا انرژی بود و سومیش هم کشف قانون تکامل داروین. این طرف است که مخصوصا اهمیت خیلی زیاد هم می رود به طرف این کشف تکامل داروینی که اون اساس همه این تخزن است که ماتریالیسم دیالکتیک هم بعدا میخواد به کار بگیره برای اینکه بگه تمام جهان در یک تحول تز و آنتی تز و غیره است و تکامل داروینی هم اینطوری است. ماجرای دیگری است که من به هر حال میخوام بگم که نکته این است که اینا ادعاهای بزرگی است که ماتریالیسم دیالکتیک میکنه که ماتریالیسم زائده علم، فرزند علم و بعد نتیجه گیری هم این است که خب همینطور که علوم عزیزند و محبوبند و مطلوب و به خود فرزندند و مطلوب است و محبوب. این هم ادعاییست که ما بعد بهش به چیز دیگه بکنیم و ببینیم که واقعا متدلیس با این شکلش یه همچین حالتی میتونه داشته باشه. اصولا معنی داره که ما یه جهان دیدی را توش علمی بذاریم، ما یه فلسفه علمی داشته باشیم که این دنیا همچه که دعا میشه، یا معنی دو تا از هم دیگه خلاص. یعنی ما داریم یک اصطلاحی به کار میبریم که توی خود نفس این اصطلاح یه تناقضی حاضیده، یعنی قسمتی شده است از معنی اولی و دومی و ترکیب این دو تا جهان به ترکیب ناهمجوری نیست که جهان نمیخوره. در حال این انشاءالله قابل رسیدگی است. ما به طور کلی از جهان بینی ناگزیریم. من سعی میکنم یک تعریف دقیقی از جهان بینی اینجا بدم که یکم روشن باشه، ابهام نرسته باشه تا بحث بعدیمون رو آشکارتر بکنه معناش. ببینید درباره جهان بینی خیلی سخن گفته میشه. من اول این رو روشن بکنم که محال است که کسی جهان بینی نداشته باشه، یعنی به نحوی از این انها این دنیا براش یه طوری تعریف نشده باشه توی ذهنش و پدیده ها توی جاهای مخصوصی گذاشته نشده باشن. هیچ لازمی که آدم درس خونده باشه، هیچ لازمی فلسفه بدونه یا دانشگاه رفته باشه، هیچ اصلا مطرح نیست. به فرض اینکه انسانی چشمشو باز میکنه و این دنیا رو میبینه و از محیطش یه ادراکاتی وارد ذهن ایشون میشه، ایشون برای خودش یک دنیا میسازه، به تعبیر دیگه یه تصویری از دنیا برای خودش میسازه و بعد این تصویر رو در دنیای خارجی حمل میکنه، فرار میکنه، میندازه به دنیای خارجی و دنیا رو بر تفاوت این تصویر تفسیر میکنه. یعنی که پیش خودش میگه که این طوری که شد به دلیل این بود که یه چنین مثلا علت اونجا وجود داشت، یا اون که حتی ممکن دیگه علتی تو این دنیا وجود نداره، بنابراین فلان چیز که شد بی علت نیست، به نظر این حرفا. ولی مهم اینه که هیچ کسی بی جهان بینی تو این جهان زیست نمی کنه. به قول هایدگر این فیلسوف آلمانی، انسان تنها موجودیست که عالم داره برای خودش، حیوانات عالم ندارن برای خودشون، ما هر کدوم این عالم داریم و ما تنها یه عالم در که عالم ها داریم. منتها جهان بینی وقتی آگاهانه میشه که این عالم های انسان در هم فرو میره و به یک عالم منتهی میشه. خود جماعه قدوم ما میگفتن هر آنکه ز دانش برد توشه ای جهانیست افتاده در گوشه ای، این جهانیست افتاده در گوشه ای، این درست معنیش این است که انسان تبدیل به یک عالم میشه، یعنی تمام فرهنگ ذهنی خودش رو حل میکنه، مثل یه زیرخانه‌ای که این انگریزه ها رو با خودش میبره، همه رو تبدیل به یک جریان پرخروش میکنه، به طوری که مجموع پدیده های جهان رو توی یک تصویر کلی واحد میتونه جا بده. در حالی که برای انسان ابتدایی در عین اینکه جهان بینی داره ممکنه 10 تا جهان بینی داشته باشه، اون آدم جهان بینی های متناقض، خودش توجه نداره که این افکارش با هم تناقض داره. اصلا رشد فکری انسان به این است که تناقض‌های فکریش رو بیاده و حل کنه. منتها انسان های ابتدایی و ناآگاه اینا معمولاً آگاه نیستن که دنیا رو براش 10 تا 15 تا 100 تا تصویر تو ذهنشون دارن و هر جا به مصلحت و به مورد ناآگاهانی یه تصویر براش به کار میبرن و برای خودشون حل نمیکنن قضیه رو. ذهن همیشه طالب این هستش که از پراکندگی نجات پیدا کنه و به وحدت و بساطت رو بیاره. این خاصیت ذهن ماست. همین چیزی که اونجا به صلاح بشون دن اکنون اقتصاد طالب اقتصاد تفکر ما. ما نمیخوام زیاد خرج کنیم نیروی فکریمون رو. روانشناسی آدم ها اینطوری به طور کلی شما خیلی ناراحتید از اینکه چند تا پدیده رو ببینید و نتونید برای اینا یه دونه قالب به اصطلاح یه مدل بسازید که خب این چند تا چیز کوچیک چرا روی هم رفته اینطوری شد. ببینید مثلا یه نفر انسان رو شما در نظر بگیرید که این کارهای مختلف میکنه، آدم میگه که من نمیدونم چرا این کارا رو میکنه. اگر فکر کنید که منظورش این بود پس چرا این کار رو کرد، اگر منظورش این بود پس چرا این کار رو کرد، کارها به همدیگه جور در میاد. ما مدل نداریم. در این دست ما در پراکندگی به سر میبریم، همین حالت دیجون اصطلاح. همینطور شما به تنها مثلا فرض کنید که مدلی که نفر به شما عرضه کند که این شخص به این دلیل این کارهای به ظاهر متناقض رو میکنه که فرض میکنید تیره فلان مکتبه مثلا، یه مرتبه شما میبینید حل شد، یعنی اینکه تونستید یه دونه تصویر بدید از این آدم که این تصویر میپوشاند فرا میگیره همه کارهای این شخص رو. من برای رسیدن به یه تصویر واحد از مجموعه این جهان کار به اون سادگی نیست. همه این کوشش‌های خیلی ظریف و دقیق و دشوار و فلسفی هم اغلب در همین راه هست که ما این تصویرهای مختلف رو با هم ترکیب کنیم و بلکه بتونیم یه دونه بنا بسازیم که همه این دنیا توی اون بنا جا بگیره. اینا که هی بحث میکنن از این که این ذهنیه و اون عینیه، مثلا مایل هم که به شما هشدار بدن که متاسفانه اینا ذهنی ترین بحث ها رو خودشون میکنن. ابدا پروسس شناخت یا اصطلاح شناخت چیزی نیست که از ذهن منفک باشه. چی گفته است که میشه شناخت علمی از این جهان به دست بیاریم؟ اصلا این حرف بی‌معناست. هر شناختی ترکیبی است از اون تصویری که انسان در ذهن خودش داره از جهان وقتی که مواجه میشه با جهان خارجی، و هیچ گناهی یک پدیده رو هیچگاه یک جور نمیبینن. یعنی شناخت این که شما فکر کنید که یک چیزی در یه جای باشه و همه به طور یکسان از اون دریافت بکنن، این انقاع مغربه. این که این دنیا پیدا نمیشه، شاید جاش و سراش و جای دیگه باشه گرفت. هر شناختی همواره ترکیب بسیار آمیزه خیلی محکمی و ناگفتنی از ترکیب ذهن و علم. شما نمیتونید این سر ذهنی خودتون رو بردارید و بعد بگید که ما به اصطلاح به قول این فرنگی ها چی میگن تا بیل آغاز یک نوح سفید پاک کرده داریم که فقط نشستیم برای اینکه حقایق بر ما اشراق بشه بسکر. هر جای شما خودتون همیشه دنیا رو با خودتون ترکیب میکنید، نتیجه این ترکیب برایند این آموزش است که ما اسمش رو شناخت میذاریم. شناخت همیشه ترکیبیست از ذهن این. حالا این رو بیاد به طور مقدماتی من میخواستم بگم که هر انسانی برای خودش یک شناختی از این جهان داره، یک تصویری داره که ما اسمش رو جهانبینی میذاریم. حالا من میخوام این جهانبینی رو یک کمی معناش رو روشن‌تر کنم. معمولا اگر دیده باشید تو نوشته‌ها می‌نویسن که جهانبینی انسان‌ها عبارت است از کیفیت برداشتشون از هستی، تلقی به از این جهان دارن. این تعریف ها حالا به جای خودش درست منتها اینا اگر هیچ قیدی نداشته باشه به نظر من هیچ هنری هم نداره، برای اینکه حالا دوباره بعد از معنی کرد که خب کیفیت تلقی هم میشه و اون وقت دوباره بعد اون رو معنی کرد و همینطور به اصطلاح ما پیش خواهیم رفت. ولی این حرف رو میشه خیلی دقیق‌تر زد. ما هم ببینید عبارت است از مجموعه مفاهیم کلی که شما به کار میبرید برای تفسیر پدیده ها. هرچه این مفاهیم کلی شما وسیع‌تر هم شما جهان‌بینیتون وسیع‌تره. هرچه این مفاهیم کلی شما ریزتر هم جهان‌بینی شما دقیق‌تره. هرچه گشاده‌تر هم جهان‌بینی شما مبهم‌تره. من همه اینا رو توضیح میدم. یعنی ببینید شما خیلی خیلی به سهولت میتونید دریابید بلافاصله اگر یه دونه کتاب فلسفی رو شما باز کنید و بعد این رو بخونید و هم بذارید یک کتاب علمی باز کنید، خیلی به سهولت متوجه میشید که توی این دوتا کتاب ما دو دور زبان داریم به کار میبریم. به تعبیری بگه ما دو دور اصلا کلمات رو استخدام کردیم. شما تو کتاب علمی میبینید که سخن از این است که ما اسید داریم، باز داریم، موج داریم، ذره داریم، مایع داریم، گاز داریم، تقسیم بندی ها اینطوریه. در حالی که کتاب فلسفه رو که باز میکنید سخن از این است که ما وجود داریم، ماهیت داریم، جوهر داریم، عرض داریم، روح داریم، جسم داریم. ببینید حالا از جمله ها که یعنی گرامر که ما میذاریم، اون کلمات اصلی، مفاهیم کلی که به استخدام گرفته میشن، هر دو هم به خاطر این که این جمله رو میخوان به ما تفسیر کنن دیگه، چیز غیر از اون نیست. هر دو تا که تا علم هن، دو تا شناختن، چه فلسفه و چه علم، اما یکیشون از یه مفاهیم کمک میگیره و دیگریشون از یه مفاهیم دیگری کمک میگیره. و درست در همین جاست که ما دو جهانبینی داریم به افکار عرضه میکنیم. یکی جهانبینی علمی داریم میدیم که حالا من معنی خواهم کرد، ولی یک جهانبینی فلسفی داریم میدیم. تفاوت این دوتا به تفاوت مفاهیمی است که به کار میگیرن برای تفسیر همون یکی جهان خارج. یعنی ما یه دونه دنیا بیشتر نداریم، همین دنیا است که داریم میبینیم. من تا از اون دنیا ده جور تصویر میشه داد، البته تصویرهای متناقض نه. این تصویرها که اسمشو میداریم جهان بینی ها، اینا با هم دیگه متفاوتن به دلیل تفاوت مفاهیمی که ما به کار میبینیم برای شناخت این. من این رو قبلا توضیح دادم، شناخت به طور کلی تشکیل میشه از بکار دادن مفاهیم کلی. یعنی شما هیچ وقت هیچ چیزی رو با مفاهیم جزئی نمیشناسید. به اصطلاح شما اگر از من بپرسید که به اصطلاح این آب چیه، من بلافاصله که شروع کنم برای شما توضیح دادن که آب چیست، برای شما بگم که مایع است که دارای مثلا رنگ اینطوری است و ساختمان شیمیایی اینطوری است، ساده ترین توضیح سر من از آب بخوام بکنم، شما بلافاصله می‌بینید که من دارم یک رشته مفاهیم کلی به کار می‌برم. اولا مایع یعنی چی؟ معنیش این هستش که ما توی این دنیا از یه نظر موجودات رو تقسیم کردیم به جامد و گاز و مایع. و بعد من حالا که می‌خوام آب رو برای شما توضیح بدم، میگم که آب می‌گنجد در این دسته‌بندی مایع‌ها، مگه نیست؟ بعد وقتی که به شما میگم رنگ آب چطوره، دوباره نوبت تقسیم بندی دیگری پیش میاد. و اون که معلوم است که باز ما خواص و صفات اشیا رو از یه نظر دیگه تقسیم بندی دیگه کردیم. گفتیم شکل دارن، گفتیم رنگ دارن، گفتیم بو دارن، گفتیم جا مثلا میگیرن. بعد من در این تقسیم بندی دارم حالا رنگ این شی رو ذکر میکنم. به تعبیر دیگه شناخت تشکیل میشود از بکار بردن مفاهیم کلی برای توصیف یک پدیده. یا به تعبیر دیگه مفاهیم کلی که ما به کار می‌بریم تقسیم بندی هاییست که ما در این جهان کرده. ما انواع اقسام میتونیم اشیا رو تقسیم بندی بکنیم از نظر اینکه گاز هم جامد هم یا مایع هم یه جور تقسیم بندی، از نظر اینکه رنگشون چه جوریست یه تقسیم بندی، از جهات مختلف ما میتونیم تقسیم بندی کنیم. شما همیشه این رو در ذهن خودتون بکارید، همین که در مورد یه مسئله جیجیم یعنی تصمیم نمیتید بگیرید به تعبیر صحیح‌تر نشناختیمش، هنوز این وقتیست که هنوز نیافتید که این پدیده رو این شی رو توی چه دسته بندی بگذارینش. همین از وقتی که فهمیدید که اینو تو چه دسته ای باید بزنید، چجوری باید گروه بندیش کنید، تو چه طبقه جا میگیره، در اونجاست که شما شناختید این شعر، حداقل از این جنبه. البته این هست که هر یک پدیده یک شیعی ممکنه در آن واحد در ده طبقه جا بگیره. ما هر چی که طبقه بندی هامون وسعت بیشتر پیدا کنه علممون بیشتر شد. یعنی علم حداقل این است که طبقه بندی های ظریف‌تر همینطور تو این جهان انجام میده. ما اگر شما را در تبیران اقصان بپرسه خیلی خوب به شما توضیح میرن که اگر یه بیماری را قبلا یه جنبه اش رو ما میشناختیم، یعنی تو یه گروه جان میگرفت، مثلا میگفتیم که این جزء بیماری های عفونیه، جزء بیماری های میکروبی، خب تا حدود خیلی زیادی بر ما روشن شده. ولی همین این که جزء بیماری های میکروبی است، اگر ما بتونیم یه میکروب رو مشخص کنیم، یعنی یه درجه تقسیم بندی دقیق‌تر بدیم، اگر بتونیم حتی توی اون نوع میکروب خود این رو که چندین نوع ممکنه تازه اصلا نظر ژنتیک تأثیرهای مختلف داشته باشه باز مشخص کنیم، ما همچنان در این طبقه بندی من دقیق تر میشیم و به طبع اون شناخت من دقیق تر میشیم. بنابراین شناخت شروع میشود با تقسیم بندی جهان. کسی که برای این دنیا تقسیم بندی نداره شناخت نداره اصلا، یعنی همه چیزا براش یک چیزی که یک خونده یک بیشکل بیمعنی استرکته رو هم، ولی همین که دنیا رو شروع کرد به تقسیم کردن، یعنی حداقل گفتش که مثلا این اینا یه بستن فرض میکنیم رنگ دارن و اونا یه بستن که رنگ ندارن، همین از اینجا این آدم بر خودش داره تصویر درست میکنه از این جهان و از اینجا داره بر خودش شناخت به وجود میاره. ما هر چطور یعنی از اونجایی که شما شنیدید مثلا امپدوکلیس که میگن پدر مثلا علوم فرض کنید، یعنی اونا خودشون مرتب بودن، حقیقت مسئله را اگر بخواد یه مسئله نیستش که کشتینی حل شده باشه، ما یقین نداریم این چیزایی که داریم واقعا هم اونطور باشن. شما اگر بدونید که شاید نزدیک به 200 خورده اونطور هست که کشتینی که بعدا فهمیدن که ما اونطور نبوده خیلی اعتماد نخواهید کرد به این چیزا که امروز هست که ما حتما اونطور باشن. حداقل اون چطور هست یعنی که قرن بیستم حداقل این کار شده، این مثلا آیزوتوپ‌ها که کشف شده اینا معلوم شد که هیچی نباشه اونطورا مخلوط هست، حالا اگر مرتب نباشن در حالی که تعریف عنصر این است که نه مخصوص باشه نه مرتب. به هر حال مطلب چنین بود که ما تقسیم بندی هامون همچنان دقیق تر می شد و به همین دلیل شناخت منم از این جهان داره دقیق تر می شد، شناخت علمی نیست. بنابراین شناخت شروع می شود با تقسیم بندی و پیش می رود با تقسیم بندی و نهایتش این است که به تقسیم بندی نهایی برسد. یعنی ما نمیخوان تقسیم بندی مصنوعی تو این دنیا انجام بدیم، تقسیم بندی مصنوعی میشه انجام داد ولی پس از چند آدم متوجه میشه که این تقسیم بندی که انجام داده منطبق نیست با این جوری که خود اشیا واقعا در خارج از هم جدا میشن. توجه کردید به قول پیر جوزان یه فلسفه فرانسوی، ما به دنبال یه کلاسیفیکاسیون ناتورال میگردیم، یه تقسیم بندی کلاسیفیکاسیون طبیعی، یعنی منطبق باشد و همگام باشد و همگون باشد با اشیا همونطوری که هستن، یعنی واقعا اشیا همطور در هم جدا میشن ما یافته باشیم که ما اینطوری از هم جدا میشن، خود ما هم همینطوری جدا بکنیم اینها را از هم. خب این رو ما بهش میگیم شناخت. ما به دنبال شناخت میگردیم، یعنی به دنبال این میگردیم که دنیا رو چگونه بهتر میشه تقسیم بندی کرد، ما کجا به چیز رو از هم جدا نکردیم. همین که شما یه دایم رفتید جلوتر و دیدید که آها این داره شما قبلا تکیه میکردید بلکه ما رو از هم جدا کنید، یک مرتبه بهتر شناسید. شما توی علوم میدارید جرم رو مثلا فرض میکنید که ورد اینجا از هم جدا نمیکردن تا به مدتی بینید، از یه جای به بعد این دفعه از هم جدا شد، ما یک درجه شناختنی تقویت شد در این مثلا. در قدیم سماوات رو یعنی تا قبل از آقای کوپرنیکوس و گالیله خصوصا آسمان ها رو کاملا جدا می کردن از زمین، یعنی برای زمین یک نوع خواص قائل بودن و یه مکانی که زمینی رو داشتیم به اصطلاح و بعد از ماه به اون برم یک اصلا بساط دیگری بود، اینجا خانواده خدا زندگی می کردن و به علاوه تمام اون چه که دیر توی افسانه های قدیم و آسمان کلن چیزی بود جدا از اون چه که زمین هست. گالیله در واقع به تعبیر یعنی تنها به این اصطلاحاتی که الان من برم به کار میبرم کاری که کرد این بود که این تقسیم بندی را از نیم برداشت، گفت این تقسیم بندی غلطه، در حقیقت آسمان ها درست از دین که زمین هست و بنابراین اون چه که به نام مکانیسم ما میخوانیم و بر زمین جاری است و حاکمه درست بر آسمان هم حاکمه، این دفعه رو در توی خانواده جا دار نه در دو خانواده، ما در حقیقت یک تقسیم بندی غلط که کرده بودیم اینجا فرو کشندیم، یعنی فرو و گفتیم که بد فهمیده بودیم. بنابراین شناخت قبل ما که یک تقسیم بندی بود به شناخت بعدی مبدل شد که تقسیم بندی دیگری، قبلا ما این دفعه از هم سوا میکردیم، ایشون ما فکر نکرد اینا کاملا بغل هم یکسان ادامه یکدیگرن، هیچ ما هیچ فرق با زمین نداره و ساختمان کره ما هیچ اون چیزای عنصرهای این کلاکتیبل به اصلاح چیزهایی که قابل کون تفاد نداشتن قابل خرق التیام نداشتن، میدونید که به اون بخشایی که حکمای سابق میزدن که اخلاق عنصر خامس هست یعنی اصلا جنسشون جنس پنجمه، چون چهار تا عنصر تو زمین بال بودن. میگفتن که افلاک، ما خوشید، آسمان ها به طور کلی اینا عنصر خامس هم چون تو سنس هم گرچه نگه باشید اینجا ها میگن مثلا مثلا مثل فیلم ها رو تبلیغ میکنن میگن چون تو سنس ها یعنی این فیلم ها دیگه آسمانی یعنی عنصر خامسی هست، چون تو سنس هم عنصر خامس هست، یعنی اینجا خیلی خیلی عالی خلاصه از آسمی مستده. این اصطلاح از همون روزگار داده میگه چیزای عنصر خامسی اصطلاحات عرفتویه، چون مطبق دوست جهان بالا به اصطلاح اون افلاس و سوق و قمر اینا کلن با این جهان متفاوتن و دلیلشان این بود که این جهانی که ما میبینیم توش کل متفاوته، یعنی تجزیه و ترکیب صورت میگیره، شما میبینید چیزا به هم ترکیب میشن، یکی به یه جنبه یکی به درست میشه، تا حالی که توی ملاء اعلای اصطلاحات این جهانهای بالا هیچ خبری نیست. ما سالها و قرنها داشتیم گشته و همه شکلی بوده و دائما همکر هلال می شده و تربیع می شده و ماه تمام می شده دوباره من سیکل تر می زده. بنابراین اینجا یه جور جاییست که توش این خبرها نیست که تو زمین ما هست، پس در برای حساب دیگری باز کرد و به این ترتیب بود که کاملا اینجا رو جدا می کردن از زمین. دیدم که عرفتو با استادش افلاطون در زمین دعوا کرد ولی در آسمان با هم آشتی کردن، نشون دهید این هم بود. افلاطون قائل بود که آسمان ها و به طور کلی اون ایده ها اون مثال ها که در آسمان جا دارن به کلی از جنس دیگری هست. ارسطو در مسائل زمینی یعنی توی فلسفهش که مربوط به جهان ما میشد اختلاف نظرها زیادی با استادش داشت افلاطون، ولی تو آسمان ها با هم آشتی کردن، یعنی ارسطو آسمان ها رو همین به قدر بهش داد که افلاطون به ایده های افلاطونی میداد. اما رنسانس یکی از کارهایی که کرد که یکی از مهمترین به اصطلاح شکاف هایی که در بنای معرفت بشری وارد کرد همین بود که آسمان ها رو او در جنس زمین کرد و گفت که اونا هم درست یه چیزی هم مثل همینجا و از همین لایی که به طور کلی این وجدان اشرف مخلوقاتی بشر یه ذره متزلزل شد که برای اینکه اینا خودشون به کل مرکز عالم پس میکردن ولی کاملا این تصویر دیگه عوض شد و خودشان به تعبیر کنونی ما تقسیم بندی عوض شد، تمام این جهان ها اومدن درست در کنار ما. چنین است شناخت بشر، رشدش، تولدش، به وجود اومدنش و به بلوغ رسیدنش اونی میگردن به دنبال این که به اون تقسیم بندی نهایی برسن که دیگه توش این خطا نباشه. آیا علم میتونه به این تقسیم بندی درست یا نرسه خودش یک سؤال فلسفی، ولی به هر حال ما کاوشمون همواره در جهان این است که اولا بگردیم تقسیمات رو که قبلا کرده این دنیا رو بفهمیم مصنوعی بوده و عوض کنیم، ثانیا تقسیم بندی های نوینی به دست بیاریم که به کمک اونها بتونیم جهان رو بهتر بشناسیم، به قدر که پدیده ها رو توی گروه های تازه تر جا بدیم. هر علمی به دنبال علم دیگری که میاد اینا پدیده ها رو جای میده بهش میده، جا دادن به پدیده ها این هدف و طمع و طلب ذهن هر انسانه اندیشمنده و وقتی که این کار حاصل شد این آسودگی خاطر به اصطلاح حاصل میشه، این زمین راحت میشه که ها ما جایی پیدا کردیم از دیگی از پراسندگی از تشویش راحت شد. درور فلسفه یک چنین چیزی است، یعنی فلسفه هم هیچ چیزی نیست که به معرفت برای این بشر، فقط مطلب اینه که تقسیم بندی های فلسفه با تقسیم بندی های علم متفاوته. ببینید من در اینجا این نکته رو خیلی خوب میخوام توضیح بدم. یه بینشی وجود داره که متأسفانه تا روزگار حاضر هنوز دوام کرده به نام بینش پوزیتیویستی. این کلمه شما را خیلی نرنجونه. پوزیتیویستا یه گروهی بودن از فیلسوفان آقای اگوستین فیلسوف فرانسوی قرن هفدهم و نوزدهم. ایشون معتقد بود که سه دوره در بشر گذشته، در معرفت بشری گذشته. دوره اول عبارت است از دوره خدازرائی بشری. در این دوره بشرها مطلقا شناختی نداشتن نسبت به جهان خارج، نه اینکه شناخت نداشتن، این شناخت صحیح نداشتن، همه چیز رو به خدایان نسبت میدادن. مخصوصا افسانه های قدیم یونان و مصر و اینا خب نماینده، یعنی حداقل به نظر میاد که معیل سخنان این آقای فیلسوف هست که در اون دوره بشرها خدای برای کوه داشتن، خدای برای دریا داشتن، خدای برای شراب داشتن، خدای برای عشق داشتن، خدای برای مرد داشتن، برای زن داشتن. بین خودون خداها دعوا بود، خیلی داستانهای مفصلی بود. در اون دوره انسانها هر پدیده رو که تفسیر میکردن در پناه جنگ بین خداها بود. یه خدای مثلا کوه بود، یه خدای دریا بود، بعد یه رفعه سیل مثلا میومد. مثلا خود چه سیل اومده این که خدای دریا و خدای کوه مثلا به هم دعواشون شروع میان گفت که من یه سیل میفرستم مثلا تو رو زیر بونت بکنم، اون سیل هم وقتی زده به کمر کوه مثلا ویران کرده فرض میکنیم. امثال اون شتاستان کرامتا خیلی مشهوره دیگه، اون که آتش به خلاصه دوزیده بعد ورده به انسانها داده و بعدش هم پاس به برزنجی کردن تا قیامت. این اولین دوره از ادوار معرفت بشری، دوره رو زن دوره متافیزیکی است به اعتقاد ایشون. این تقسیم بندی که اون میکنه دوره متافیزیکی ایشون میگه بعد کمکم دست از خداها برداشتن، یعنی این جور دیگه برای هر چیزی یک خدای جدای اندیشیدن و پدیده ها رو به اون به طور خاص نسبت دادن دوره سپری شده. اینجا دوره که تقریبا بشر وارد فلسفه شده، ولی میره سراغ خواص اشیا، نه خواص علمیشون بلکه خواص باطنیشون. برای اشیا قائل میشود به اینکه جوهری دارن، یه تبایع باطنی دارن، هم اصطلاحایی که فلسفه به کار میبرن. و مثلا میگه آقا چرا آب مثلا سرده؟ میگه طبیعتش اینه که سرده. خب چرا آب مایعه؟ طبیعتش اقتضا میکنه که آب مایعه. چرا آب زمین نمیخواد؟ چرا ماه به دور زمین میگرده؟ خود این طبیعت ماه اقتضا میکنه که به دور زمین بگرده. چرا زمین کروی؟ طبیعتش اینه که کروی. هر چی رو شما میپرسی شما رو ارجاع میدن به این اکالت کوالیتیست امروزه مثلا خیلیش حمله میکنن که این نوشته های جدشون نوشته خواست قیمی رو بلو خودشون یه چیزهایی که ایش دونه میکنی ببینه اینتا آقا مثلا اون موقعی آقای مالبرانش کتابی داره به فرانسه از دولت ششلت و بکر در دستیجور حقیقت ایشون اونجا توضیح میگه اینکه که ما میترسیم که آقا ایشون چرا مریض اینجا مزادش ضعیفه، بگیم که چرا خب سالم مزادش قویه. خب آخه این مزاد ضعیف و مزاد قوی چی به دست ما نمیده؟ این مطلب این است بگم به دلیل شما همه داره میگیم میگه ایشون مریضه، تو مریضه دیگه. خب حالا ما حرف نشد چیزی نشنیدیم از شما، بالاخره این طبیعت و مزاد ضعیف و مزادش قویه رو بردار یه چیزی بگو. ببین مثلا فرض کنیم که فلان ماده تو خونش کنه، خب این مطلب مشخصیه، ولی مزاد ضعیفه این که حرف نشد. این آقای گفتن میگه که دوره متافیزیک در بشر همینطوری بود، هر چیزی رو میگفتی میگفتن که طبیعت این شیء مزاج این شیء قضای باطنی شو، ولی زمان خدا اینجا نبود، ملائکه در کار بودن به این قضای باطنی، یا به ملائکه اشیا نسبت داده میشد یا یه واسطه های خلاصی این بسر این اندیشیدن، ولی این واسطه ها رو برده بودن تو خود اون ذات طبعی اشیا. اما از دوره علم به بعد، اینا وقتی که علم آغاز شد و رشد کرد، این هر دوتا به مقبله تاریخ ریخته شد و نوبت دوره سومی شد که دوره علم شد. در این دوره دیگه ما از این حرفا خبری نداریم، شما با خواص مشخص برخورده وقتی میگید آقا ایشون مثلا چرا رنگش پریده، دیگه کسی به شما نمیگه که مزاجش ضعیفه مزاجش قویه، این جواب مشخص به شما میدن که آقا مثلا ایشون فرض کنید این دوره در صورتشون مثلا پنج شده، اینا مثلا رفت عقب و مثلا تعداد بلبل فوتش کن، خیلی همچین جواب مشخصی به شما میدن. علم همیشه اینطوری هم دیگه، الان همه شما بالاخره دانستی یه رشته از علم و میتونید یه مقایسه کنید. من مثال زیاد نمیخوام بزنم، این وقت وقتی که ما میدونیم که مثلا آب چرا مایعه، کسی به شما نمیگه طبیعتش مایعه، بالاخره برای شما روشن میکنن که آقا آب عبارت از تجزیه ماده ای که ساختمانش مثلا H2O و بعد اینا اگرگیت تشکیل میدهند و هایدروژن بندی در اینجا هست و حرارت مخصوص آب بالا هست و نمیدونم از این حرفهای بالاخره اینا برای شما توضیح میده که حداقل مایع بودن آب یعنی چی. خب این دوره شناخت علمی بشر به اعتقاد ایشون، این دو مبنیان فلسفه پوزیتیویسم ما بهش میگیم. پوزیتیویسم عبارت است از توی فارسی اگر نوشته های فارسی دیده باشید پوزیتیویسم رو بعضی ها به نظرم مذهب سدوسی معنی کردن، این از اون معنی ترین معنی کردن ها. بهترین معنی که به نظر من اگر شده همون مطلب تحققی و مطلب تحصیلی نمیدونم که بعضی نوشته ها که مطلب ارباب تحصیل یا مطلب ارباب تحقق این منظور همینه. اینجا خوبی که اصلا به معنی نسبت نیست در مقابل نگاهی این پوزیتیو و نگاتیو الکترونی و پروتونی این حرفا مثلا نیست. پوزیتیو که یعنی یا پوزیتیویتی به انگلیسی یعنی یه چیز مستقون به اصطلاح یه چیز پوزیتیو در این معنا. اصلا پیش از این که الکترون و پروتون یا برق این دنیا پخش بشه بالاخره پوزیتیو و نگاتیو بوده که دیگه لغات این لغات که معنیش برق نسبت منفی که نبوده که یه معنی واسه خودش داشته. بعدن به این دیگه در افتاده که حالا آقای ناو مثلا میگن که پوزیتیو و نگاتیو توی شیمی به هم دیگه تضاد دارن چون که اونجا الکترون و پروتون اینا ولی پیش از اون ماجرا بالاخره اینا یه چیزایی بودن برای خودشون. خیلی دید یعنی یه چیز مشت کرکن به اصطلاح از حال تحصیل معتقدم که معرفت بشری بوده به این میگه چیزی تحویل آدم میده به اصطلاح مشت کرکن تحصیله یعنی خصول متحقق از برخارج مصطب اصحاب تخصص. اونا با این تصویرشون از ارتباط علم و فلسفه یا به تعبیر دیگه از ارتباط این دو شناخت این دو جهان‌بینی جهان‌بینی علمی و جهان‌بینی فلسفی اینجوری میخوان رانمود کنن این مصطب پوزیتیوی که علم دوره بلوغ فلسفه به تعبیر دیگه فلسفه مال ادوار کودکی بشره در حال که علم مال ادوار بلوغ بشره. اونا میگن که بشر دائما در راه شناخت بوده به دنبال میره که دنیا رو بشناسد همون اولا که سراغ خدای کوه و دریا و آب و باد و بارون میرفت همین قصد داشت. امروز هم که به این همه شناخت علمی دقیق و این کارهای صنعتی محیر العقول رسیده همین قصد داره. یکی این نصیب محرک واقعی یکی نکاح این یه دفعه نرویم به این شناخت یه دوران بسیار طولانی و کندی رو تزده این وسط فلسفه قرار داشته همون شناخت متافیزیکی بشر که همینطور قول به همین تبایع و مجاز و نمیدن فضل و فعل و عظیم رو چیزه بوده ما تا بشر کنسان بی حاصلی یه او رو فهمیده و به طرف یه چیز با حاصل به ازرده که همین مثل تحصیل باشه نه همین پوزیتیویسم. بنابراین علم بلوغ فلسفه و به این ترتیب هر چی که ما علم میوشت کنه از فلسفهمون کم میشه. اگر من بخوام اینو به یه اصطلاح ساده بیان بکنم به تعبیر فلسفی علم و فلسفه در این دینش پوزیتیویستی در عرض هم قرار میکنم یعنی دو تا چیزم که در کنار هم هست که هر چی از این کاسته میشه بر این افزوده میشه. یعنی ما از اشیایی که شناخت فلسفی داشتیم هر چی که از شناخت فلسفیمون دست بکشیم به شناخت علمیمون افزوده میشه یا از این بابت واقع هر چی به شناخت علمی ما افزوده میشه از شناخت فلسفیمون کاسته میشه چون شناخت فلسفی مال وقتی بود که ما درست نمیشناختیم در واقع اشیا رو یه تقسیم بندیهای مبهم و مجمل و بیمعنی بیحاصل زده بودیم. علوم همون دنیا رو دارن به سر به ما میشناسونن بنابراین ما از شناخت فلسفی داریم وقت رفت بیرون میان و وارد شناخت علمی میشیم که این مقابل از که به تعبیر فلسفه محو خواهد شد ما نخواهیم داشت به فلسفه. حالا به اون تعبیر که اسمش رو من گذاشت یعنی میگذاریم بینش پوزیتیویستی که نسبت مدعیان این مثلا هستن در واقع یه جور شناخت واقعی یه جور شناخت مطلوب بیشتر از این دنیا وجود نداره و در اصل شناخت علمی بقیه شناخت ها پیش درآمدهای این بودن که اومدن و تدریجا بشر از اینها گذشته تا به امروز رسیده. علم فلسفه به این معنا حتی معارض هم هستن یعنی این که کسانی که علمشون بیشتر میشه تدریجا از فلسفه دست میکشن و بنابراین جهان بینی صحیحی که برای بشر دست پیدا بشه جهان بینی علمیه. این توضیحی که در زمینه مثلا پوزیتیویسم من میخواستم بدم که این دونه سندس تمادیش داره یعنی تمام افرادی رو که شما میبینید که اینا به نحسی از انها ممکن خودشون این جمله رو این اصطلاح رو نگن ولی تحت تأثیر و حکومت این تفکر هست که وقتی بحث این میشود که از این مسئله بعد شناخت علمی داشت یعنی این که شناخت های دیگه نباید داشت. شناخت های دیگه هم مبارد هم در شناخت های متافیزیکی و غیره و به این ترتیب وقتی که از متافیزیک دست کشیدیم و به شناخت علمیمون افزودیم، اونا رو خود به خود ما ترک کردیم. فقط کردیم من فنجا قبطن یه روز این رو روشن کنم که مطلب کنیم. حقیقت مسئله این استش که شناخت فلسفی برای خودش یک شناخت، شناخت علمی هم یک شناخت. منظور نه شناخت فلسفی، شناخت متافیزیکی در اینجا به طور آخر. شناخت متافیزیکی یک شناخت، شناخت علمی هم یک شناخت. هر دو هم کاملا به اندازه هم مجازند و مقبول. تفاوت بین این دو تفاوت بین یک چیز مارس و یک چیز رسیده نیست. این طوره که پوزیتیویک تصویر میکرد برای ما. این میگه که در واقع فلسفه یا متفیزیک علم نرسیده، ولی وقتی که علم شد رسید دیگه. اون کالش بود این رسیده شد، اون کودکش بود این بالغ شد. توجه میکنید دو چیز هم که در عرض همه، یعنی هرکی از این کاستین به یه افزوده در افترافتی محض میشه و این چاق میشه، فرمه میشه و علم بزرگتر میشه. اما سبب در اینجا سنا این طور نیست. این دفع شناخت در واقع در طول هم قرار دارن، نه در عرض هم. یعنی شناخت متافیزیکی یه شناختی که در طول شناخت علمی قرار داره. شما فرضی است که منظور من از در طول چه، یعنی اینکه فرا میگیره او رو. یعنی من اینو میخوام بگم شناخت علمی زیر مجموعه شناخت فلسفی، یعنی اینکه اون یه سطح بزرگتر است که شناخت علمی فقط اونه، ولی در این اینکه بر خودش استقلال داره. اگر ما تصور کنیم که علم عبارت هست از همه اون فلسفه که یک دینش میبینیم، یعنی ما به دقت بیشتر درش بسیدهیم، در این صورت بله همه حق پوزیتیویستی. اما با اون توضیحی که من دادم، شناخت بردست یعنی جهان میمید، شما اگر اینجوری از تصور داشته باشید تقسیم بندی هایی که ما برای این جهان میکنیم، در این صورت هست که من به شما خواهم گفت برای این جهان حد اقل دو تقسیم بندی میشه، حد اقل دو تقسیم بندی میشه. البته ما هیچ ملزم نیستیم، من هیچ نمیتونیم معتقد باشیم که بیشتر از این نمیشه کرد. یه دو تقسیم بندی های علمی و یه دو تقسیم بندی های فلسفی توجه کردید. حد اقل به هیچ وجه این دوتا از نوع هم نیستن تا وقتی از یکی کاسته شد به دیگری افزوده بشه. ابدا اینا دو دو اصلا تقسیم بندی هم. بنابراین ما با داشتن اینها دو دو شناخت از این دنیا داریم، چون گفتیم شناخت رشد و تولدش و به وجود اومدن و بزرگ شدنش با تقسیم بندی. ما برای شناختن از تقسیم بندی شروع میکنیم و برای رسیدن به بهترین شناخت سعی میکنیم به بهترین تقسیم بندی ممکن دسترسی پیدا کنیم. حالا آیا ما فقط یه جور تقسیم بندی برای اون میسر تو این دنیا؟ ابدا. اولا خود این استاد میخواد برای این که امکانش همین است که هم فلسفه تو این دنیا به وجود اومده هم علم. اینا یه جور تقسیم بندی نیستن که وقتی که ما از یک شنکاتین به دیگری افزوده بشه، نه اصلا از یه نوع نیستن، نه از دو نوع هم. شناخت متافیزیکی پایه هاش بر یک تقسیمات استوار است که شناخت علمی بر اون پایه ها استوار نیست اصولا. بنابراین این یکی و اوزه و عرصه خودش همه قد از استقلال برخورداره که دیگری اینا البته به هم تبادل می کنن و می کنن بکنن و اینم داستان خیلی مفصل است تبادل این نسا، ولی من فقط الان از استقلال این نسا دارم سخن میگم و این که اینا تولیان معرضی یعنی یکی فراگیر دیگری تقسیم بنده ها ببینید همیشه میتونن تولی باشن، یعنی اینکه شما در اون این که من اگر از من بپرسید که قلم به اصطلاح چیه، من میتونم به شما بگم که این قلم مثلا مرتبی که این قلم هست هست داد من ساختمان شیمیاییش که به شما بگم، من یه جور تقسیم بندی دارم به شما میگم. اگر من به شما بگم که ساختمان شیمیایی مرتب این قلم مثلا یه جور هایدروکربونه نیست، شما خود متوجه که من دارم استفاده میکنم از یک مفاهیم کلی که تو اون وجود دارن. اولا هیدروژن وجود داره، ثانیا کربن وجود داره و اینا خودشون مفاهیم کلی هست و بعد یه نوع ترکیبات مشخصی که شیمی وجود داره به نام هایدروکربن که اونا هم در قبال سایر ترکیبات عزتی ترکیبات مثلا دیگه با هم فرق دارن. بعد به شما میگم هایدروکربن های زنجیری هم نه هایدروکربن های حلقوی، بازم از یه تقسیم بندی علمی من دارم استفاده میکنم. اما اینا رو من به کار میگیرم برای اینکه به شما شناخت بدم راجع به مرکب این قلم و انواع تقسیم بندی. ولی به شما ممکنم بگم که مرتب این قلم جفت نه. اینم درسته، یعنی من هیچ حرف غلطی به شما ندادم. در اونجا من دو دورم به شما شناخت بدم. این دو شناخت به همچه متضاد و میتونم. یعنی حرفای من محصی نمی کنن هم دیگر. اگر من به شما بگم که این مرتب قلم جفت نه و اگر در همین حالم به شما بگم که من هایدروکربن هست، این که تا مناقضی دستیده نیستن، مناقض هم نیستن. من دو دو شناخت به شما دادم در مبنای دو دو تقسیم بندی در اینجا هست. یه دو تقسیم بندی ها داریم که از روی عناصر شمیایی شروع میشه و ترکیبال اینا کنید به بالا، همین که شمیه مثلا میسازه. یه دو تقسیم بندی هم داریم که اصلا از یه دریچه دیگه شروع میشه. همین دریچه اینا کشتی یه دسته اشتا اصلا بگیم هستی چی بوده؟ آیا همیشه باید هستی هست جا بگیر یا نه جا بگیر؟ مثلا میگم آیا همیشه حد که حد باید دیدنی باشه یا نه ممکنه چیزی هم باشه که دیده شدنی نباشه؟ بنابراین من از دریچه تقسیم بندی دوم وقتی که داشته مصاحبت میکنم به شما میگم که این جفت دیده شدنی، از دریچه تقسیم بندی اول وقتی که داشته مصاحبت میکنم به شما میگم که ساخت ما اجازه فردن اکسیژن و مثلا خیر این دوسته تشکیل شده. بنابراین در اینجا که من میگم این دو تا شناخت و این دو تا تقسیم بندی طولی نمیده نه عرضی، یعنی این که اینجوری است که این گفتی این بعد بره کنار یا این گفتی این بعد بره کنار، نه، این هر دو تا همدیگه رو در بند میگیرن کاملا. این دوست نه در این که حاضر کردن من هست، این فرازیانده رو دونست. هر خاصه به این نسبتی که جهان نسبتی نسبتی دو دو شناخت هم از این جهان، یعنی از علم و متفیزیک منظور من دو دو شناختم در این دهان با دو تا عزم و دو تا روش، در این اونی که از نظر شناخت بودن کاملا نکنم، چون هر شناختی عبارت هست از دادن یک تقسیم بندی از این دهان متفیزیک یک تقسیم بندی از این دنیا میده، علم یک تقسیم بندی دیگری از این دنیا میده. هر دو تا از این نظر که شناختن نکنم، از این نظر که جهان بینان نکنم، اما از من این دوتا دوتا یعنی ما دوتا هدف دارم برای شناخت میکنم. اولا علم نمیخواد همه حسی رو بشناسه، در حالی که متفیزی میخواد همه حسی رو بشناسه. این یک اختلاف در هدفه. اختلاف دوم این است که علم میخواد علاوه بر شناختن پیشبینی هم بکنه، در حالی که متفیزی پیشبینی نمیخواد بکنه. این دوتا دوتا تفکیت اساسی که به علم و متفیزیک وجود داره. در متفیزیک تفسیر هست اما پیشبینی نیست، در حالی که در علم تفسیر هست و پیشبینی هم هست. علم از جای علم که خواب قدرت خودش که برای پیشبینی زیاد بکنه، بگه نه تنها من میخوام بگم این چیز، بلکه میخوام فردا را هم بگم که اگر این مقدمات فراهم کرده بعدا چه خواهد شد. درسته؟ از این طرف در ولی در علم حال علم برای این که پیش بینی کننده باشه، یعنی بر قدرت خودش قیاس باید از حاکمیت بیشتری برخوردار بشه، قلمرو خودش رو محدود تر کرد. این همین حرفی که آقای کندی در فلسفه تاریخ داره دیگه، اینجا همیشه تمدنها وقتی اصول میکنن که به اصطلاح سطح اراضی یعنی اون فتوحات تمدنها زیاد میشه، وقتی که خیلی زمین ها رو متفرد شدن این خود به خود منتقل میشه به این که حاکمیت اونها نیغیر میکنه، عملا نمیتونن اونا رو اداره بکنن، مجبور میشن که خیلی ملیتاریزه بشن، این شدیدن فرقات ها نظامی بشن، افتش بزرگی به ویدیو بیارن برای این که این فتوحاتشون رو تفاوت کنه و بعد این منتقل میشه به این که اینا به صلاح دیگه سیفت و یزاه میره که خود به خود اینا آگاهانه تمدن سپرس میکنه. حالا رو میخوام بگم دلون به خاطر این که قادر بر پیش بینی بشن، خودشون رو فهمیدن که باید قلمرو و متفرقاتشون رو کوچک بکنن، یعنی این که حوزه عملشون تا عملشون محدود بشه. در این صورت پیش بینی میکنن و تفسیر هم میکنن، ولی خب هدفشون هم البته کوچکتر شده. تفسیر یک دسته پدیده های مشخص سوال من خواهم گفت که چگونه مشخص میشه این پدیده ها، اما متفیزیک حواس پیشبینی نداره در این جهان ابدا، با هیچ حواس متافیزیکی نمیشه پیشبینی کرد. این یکی از این حواس های باطل است که بعضی کردن حتی تو روزگار ما متاسفانه حرفهایی رو به نام علم میزنن در حالی که متافیزیکه. اون وقت از این طرف به اصطلاح هوای علم میخوان از این متافیزیک پیشبینی هم انتظار داشته باشن. بعد به مرتبه هم میگه معلوم بسیار قریبی از آب در اومده که پیش و پیش چی میمیشه درست تو این جهان. این تبدیل خیلی خوب به خاطرتون به شهادت متاسفید، ولی در این حال شناختن همه هستید، یعنی دیگه محدودیت قلمرو برای اون محدود مطمئن.